اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقلبي لقلبكم سلم، ورأيي لرأيكم متبع، ونصرتی لکم معدتون حتی یحیی الله تعالی دینه بکم. عرض کردیم که خدای متعال یک طرح بزرگ و برنامه با عظمتی دارد که محور این طرح وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و اهل بیت این وجود مقدس هستن و این طرح با عظمت برنامش در قرآن بیان شده برای وجود مقدس حضرت و معصومین. اونها باید این برنامه الهی رو تو عالم عمل بکنن. این برنامه هم یه برنامه گسترده است که یه مرحلش قبل از ظهور، یه مرحله این طرح ظهور امام زمانه، یه مرحلهش رجعت، یک مرحلهش قیامت و بعدم بهشت و عوالم بعدی. و در قرآن همه این طرح آمده، ملاحظه فرمودید. این نکته اول. نکته دوم این که ما هم به اندازه خودمون باید وارد این طرح بشیم و خودمونو وفق بدیم با این برنامه. و وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت یکی از اهدافشون تو دنیا همینه که ما رو دستگیری کنن و ما رو وارد این طرح عظیم بکنن. مقابل این طرح هم دستگاه شیطانه، دستگاه اولیای طاغوته. اونا هم برای خودشون یه برنامه ریزی و نقشه‌ای دارند. البته قرآن می‌فهمد ان کید الشیطان کان ضعیفا، برنامه او برنامه غالب نیست. این طرح نبی اکرم است که پیروز میشه و قرآن به طور قطعی وعده به پیروزی این طرح داده. جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. یا میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکون. بخواهن یا نخواهن، اراده الهی این است که این دینی که این پیغمبر آورده که توحید است، دین ولایت است، این دین غالب بر جهان بشه. میشه، قطعی است. حالا آیات قرآن تو این زمینه فراوان هستند که وعده قطعی میده. معصومین میخوان ما هم وارد این طرح بزرگ بکنن، لذا این طرح با ما هم در میان گذاشته شده. از ما هم خواستن شما بیاید تو این برنامه عمل بکنید. معیت با معصوم معناش همینه که انسان تو این برنامه بزرگ قرار بگیره. و البته عرض کردم این معیت آغازش از همراهی دل هست. اگر دل انسان، قلب انسان همراه با امام نشه، تسلیم امام نشه، دنبال امام نباشه، بعد دیگه انسان نمیدونه تو این طرح بزرگ قرار بگیره، خودش راه خودش رو میرود. خب حالا این طرح عظیم، جایگاه وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هم فل جمله اشاره کردم که حضرت تو این طرح عظیم جایگاهشون کجاست. حضرت اون کلمه عدلی است که وقتی ظهور میکند عدل در عالم محقق میشه. حضرت کلمه حق است که جاء الحق و زهق الباطل و بقیه آیات رو خوندم. حضرت اون کلمه نوری است که وقتی در عالم ظهور پیدا میکند اشرقت الارض به نور ربها، عالم روشن میشود، صبح روشن میشه. حضرت اون روز روشنی است که و النهار اذا تجلا، حضرت اون ضحایی است که خورشید نبوت و ولایت درش تجلی میکنه، بقیه آیاتی که راجع به حضرت است. حضرت اون وجود مقدسی است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، همه فتنه ها به وسیله او جمع می شود و یکون الدین کله لله. حضرت اون حقیقتی است که والله متم نوره، همه نور الهی که در نبی اکرم و انبیا و اهل بیت تجلی کرده با امام زمان به مرحله تمام میرسه تو این عالم. حالا ما مأموریتمون چیست؟ حضرت یک طرح بزرگی دارن و این طرح رو دارن اجرا میکنن تو عالم، که این طرح از کردم به حدی عظیم است که گاهی حضرت برای تقیه از ما پنهان میشن، چون ما نمیتونیم کنار حضرت را بیاییم، عجله میکنیم، زمین میخوریم، حضرت کار خودشونو انجام میدن تا مرحله ظهور برسه. هم حضرت جسمشون تو عالم ظاهر میشه، هم ولایتشون تو عالم ظاهر میشه، هم حیات طیبه، هم عدل، و این جمله رو خلاصه بگم، همه اون چیزهایی که در عصر ظهور میخواد اتفاق بیفته، همه اون چیزها. چیزی جز ظهور خود امام نیست. خیال نکنید عدل غیر امام است، حیات طیبه غیر امامه، فلاح و رستگاری غیر امامه، همه به امام برمیگرده. این حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، دیدید که شما در گوش طفل میگید اولی که تو دنیا میاد بهش میگید، فرصت خیلی کوتاه، همه که پاشو میذاره تو دنیا در گوشش از اون میگید، میگید حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. این فلاح یعنی ولایت امیرالمومنین، یعنی ولایت دیگه. همه اینا به خود امام برمیگرده، چیزی در عرض امام نیست. اینا خود امام ولایتشون ظاهر میشه، ما دیگه ذیل ولایت امام زندگی میکنیم. بهشت هم همینه، مقامات بهشت هم همون مقامات ولایت امامه، چیزی غیر از این نیست. نمیخوام بگم بهشت نیست، بهشت هست، حور و قصور، ولی همش تجلیات ولایت امامه، چیزی غیر اون نیست. خب حالا تو این طرح عظیم ما اگر بخوایم حضور پیدا کنیم، حضور ما چجوریست؟ حضور ما همین دستوریست که به ما دادن که افضل الاعمال انتظار الفرج. این انتظار الفرج یعنی چی؟ که بزرگترین عمل ماست. این انتظار، اولا دو نکته رو من سریع عرض بکنم. نکته اول این که انتظار یه عملی در عرض بقیه اعمال نیست. آدم روزه بگیره، نماز بخونه، شب زنده‌داری کنه، نون هر روزی حلال در بیاره، منتظرم باشه، اینجوری نیست. انتظار مثل ذکره، ذکر همه زندگی انسانو باید دربر بگیره، خواب انسان باید ذکر باشه، تجارتش ذکر باشه، درس خوندنش ذکر باشه، دانشگاهی ذکر باشه، ادارش ذکر باشه. ذکر در عرض بقیه اعمال نیست، همه فعل و ترکای آدم باید ذکر الهی باشه. انتظار هم همینطور، انتظار یک روی کرده به زندگی است، همه زندگی ما باید منتظرانه باشه. این نکته اول. نه اینکه ما زندگی بکنیم منتظرم باشیم، این نمیشه. منتظر اون کسی است که همه طرح زندگیش بر اساس انتظاره. خب حالا این طرح منتظرانه چه طرحی است که همه زندگی ما رو بعد در بر بگیره؟ یعنی خوراکمون، پوشاکمون، سیاستمون، فرهنگمون، همش بشه انتظار. جامعه شیعه، شیعیان در این دورانی که دوران غیبت امام است، امام دارن مأموریت خودشونو در پرده غیبت انجام میدن، این است که باید همه زندگیشون بر اساس انتظار نسبت به امام باشد. همه زندگی یه سبک زندگی است، یه روی کرده، همه عرصه های حیات رو در بر میگیره. خب این سبک زندگی چیست؟ سه تا رکن اساسی داره. رکن اولش احترازه. بعضی فقط انتظار رو در همین حد میفهمن، خیال میکنن انتظار یعنی یه جوری زندگی کنی که منحل نشی استحاله نشین تو دستگاه دیگران. بنی امیه، بنی عباس، بعد از بنی عباس امپراتوری های دیگر، تا الان امپراتوری های بزرگ دنیا برای همه زندگی ما طرح دارن. همینطوری که میگم منتظر باید همه زندگیش منتظرانه باشه، اونا هم برای همه زندگی شما طرح دارن، از تولدتون تا مرگتون، از نوع ازدواجتون، تشکیل خانوادتون، تا شغلتون، تا تحصیلتون، تفریحتون، برای همه برنامه دارن. یک معنای انتظار، یه رکنش همینه که آقا شما مواظب باشید استحاله تو طرح اونا نشید، شما را نبرن درون اون طرح خودتون مستحیل کنن. شمایی که دوست امام زمانید بشید عنصر طرح اونها، تو طرح اونا بازی بکنید. این یه معناشه، احتراز، خودداری است. این میدونید چجوری محقق میشه؟ با تبری محقق میشه. شما اگه تبری نداشته باشید حتما استحاله پیدا میکنید. این که به ما میگن تو زیارت عاشورا بقیه زیارات مرتب بگید برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، من از کل این دستگاه متبریم، از هر کجا بوی اونها میاد من متنفرم، رنگ اونها هست من متنفرم، جای پای اونها هست من متنفرم. این تبری یعنی این، یعنی مطلقا از اونها تبری بجویید. این اولین قدمه، یعنی تبری دل اولین قدمه. بعدم کم کم زندگیتون رو سوا کنید، مواظب باشید شما رو نبرن فرهنگتون رو تو فرهنگ اونا استحاله بکنن، فکراتون رو به تغییر بدن، نیازهاتون رو متناسب با دستگاه خودشون تغییر بدن. یکی از کارهای مهم ائمه اینه، انبیا نیازهای ما رو اصلاح میکنن، دستگاه باطل هم نیازهای ما رو میخواد اصلاح کنه. اصل توسعه‌ای که اونا میگن تحول در نیاز انسانه، یه آدمی درست میکنن که نیازهاش متناسب با دستگاه توسعه است. نیازهای انسان رو اونا توش دست میبرن، نیازهای آدم رو مدیریت میکنن. تبری یعنی همین. اولین رکن انتظار اینه، نذارید اونا مدیریت کنن شما رو، نذارید نیازهاتون رو اونجایی که میخوان ببرن، نذارید دلتون رو تسخیر کنن، نذارید سبک زندگیتون رو تغییر بدن. این تبریه. ما مسلمونا اینو رعایت نکردیم، میبینید چقدر آلوده شدیم دیگه. حالا بعضی این تبری رو اینجوری دیدن، گفتم بریم یه گوشه‌ای لااقل برای خودمون یه خونه‌هایی بسازیم، هیچی از مظاهر دستگاه شیطان و تمدن جدید استفاده نکن. این کافی نیست. پس رکن اول وظیفه ما در همراهی امام زمان، این حضرت یه طرح بزرگی رو دارن جلو میبرن. تو این طرح بزرگ ما باید منتظر باشیم. انتظار یک طرح زندگی است، یک روی کرده به زندگی است که یه رکنش تبری است، یک رکنش مواظب بودنه که شما استحاله نشید، اونا نیان نیازهای شما رو مدیریت کنن، از شما یه آدم دیگه ای بسازن، آدمی که همه همش اینه امسال وسایل خونش رو عوض کنه، سال دیگه یه مد جدید میاد، یه مد جدید، امروز موهاش و زلفش رو یه جور تنظیم کنه، فردا یه مد جدید میاد اونا مدیریتش کنه. این که آدم منتظر نیست که، این که همه سر و پای زندگیش تحت تأثیره. اونا با آدم بگن حالا امروز رو زمین بشین، فردا مبل بذار، پس فردا یه جور دیگش کن، اونا ادارتون نکنن. این اول تبری یعنی این. اگر شما تبری نجستید، این تبری هم از پرچمدارانشون هست که نسبت به شخصشون باید تبری بجوید. برای تو الالله و الیکم منهم، از پیروان و اتباعشون، از اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم و از همه مظاهر زندگیشون. اگر کسی از معاویه تبری میجوی، از اصلش هم باید تبری بجوی. نمیشه بگی اصل معاویه که دیگه شیرینه که. بله، همون شیرینه که شما رو زمینگیر میکنه دیگه. پس تبری تام، این شرط اوله. انسانی که اهل تبری نیست، فاصله نمیگیره، استحاله میشه. خدای متعال اینا داره عذاب میکنه، یه عذاب تدریجی است، یه جهنم تدریجی است. ما هم جهنمی میشیم اگه تبری نجستیم. خدای متعال وقتی میخواد قوم لوط رو عذاب کند، به حضرت میفهمد برید دست زنت و بچت رو بگی برو، ولا یلتفت منکم احد، اصلا توجهی به پشت سرت نداشته باش، نگو اینی که موند رفیق من بود، این قمخیش من بود. وقتی عذاب خدا میاد، اگه تو التفات داشتی تو هم میگیرد ها. در قوم حضرت موسی در روایت است که یک برادری برادرش تو لشکر فرعون بود. وقتی دید متوجه شد این که تو لشکر حضرت موسی بود که الان فرعونیا غرق میشن، رفت دست برادرشو بگیره بیاره این ور، بگه کار تمام شده بیا این ور، الان غرق میشید تو دریا. رفت با اونا، اونم غرق شد. حضرت بود این جهنم نمیره، ولی وقتی عذاب نازل شد با اونا بودی تو هم غرق میشی. حواستون باشه، اگر تبری فقط در دل باشه، دل من از اونا متنفره ولی دستم تو دست اوناست، با اونا غرق میشید. این جهنمی که اینا توش دارن زندگی میکنن، شما هم واردش جهنم، وارد این همین جهنم میشید. تبری تام، به هیچ چیز اونا علاقه نداشته باشید. حضرت به صفوان جمال گفت صفوان، تو شتراتو میدی به هارون کرایه میره مکه؟ گفت آقا من در راه حج بهش کرایه میدم، میره مکه میاد، خودم هم باش نمیرم، نوکرامو میفرستم، خیال نکنی من خودم تو رکابشون یبنه رسول الله میرم. حضرت بمون صفوان، تو دوست داری زنده بمونه برگرده کرایه تو رو بده؟ گفت بله آقا. محمود به همین اندازه شریکی. یه کسی علی ابن یقتین، خود حضرت بهش مأموریت میدن بگم برو تو دستگاه هارون، اون حسابی سواست، ما که به تو مأموریت ندادیم، تو برای اینکه زندگی کنی شترات کرایه میدی به هارون، بعدم دلت بخواد برگرده زنده بمونه پول تو رو بده. فهمو تو دوست داری یه ظالم زنده بمانه. اگر من دوست داشتم این تمدن سر پا بماند که منم ذیل این تمدن یه تمتعی داشته باشم، این تبری نیست، این منتظر نیست. انسان منتظر انسانی است که از کل دستگاه باطل و مظاهرش تبری میجوید. اگه تبری نجستید استحاله میشید. تبری دل نبود دلتونم میبرن، تبری دل بود تبری فکری نبود فکرتونو میبرن. دلش با امام زمان عین اونا فکر میکنه، تا بهش بگی طرح اقتصادی بنویس، مفاتیحو میذاره زیر میز، کتاب کینزو میذاره روی میز، این که تبری نداره که. تو فلان وزارت خونه همشون شبا ابو حمزه میخونن، صبح مفاتیح زیر میزه، کتابای غربی های مادی رو میزه، این تبری نیست، فکرشونو برده، دلشون این وره، فکرشون اون وره. فکرت هم گرفتی، حستتو نگرفتی، حستتو میبره. همه مجاری ما باید تبری بجوه، این اولین شرط انتظاره، ولی این کافی نیست. دومین شرط انتظار درگیریه. ما باید با اینا صف داشته باشیم، ما یه جنگ دائمی با اینا داریم. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. این صف بندی به قتال ختم میشه، درگیری توشه، سلم و حربه. باید با همه وجود یک پارچه وجود ما درگیر با جبهه دشمن باشه. شیعه منتظر یعنی درگیر، اما نه درگیری کورها، درگیری با یه نقشه عظیم تاریخی، درگیری حکیمانه، عاقلانه، همراه با عقلانیت. درگیری که به معنی بیعقلی نیست که، انبیا هم از اول تا آخر درگیر بودن، این عقلانیت هم هست. بعضی خیال میکنن صلح کل یعنی درگیری، با کافرک صلح کردی عاقلی، عذر میخوام، اگه درگیر شدی عاقل نیستی. نخیر، اینجوری نیست. انبیا از اول تا آخر طرحشون درگیری بوده، این عقلانیت هم بوده، فوق عقلانیت بوده، وحی بوده. رکن دوم انتظار یک درگیری تمام عیار با جبهه مقابله، جنگ تمام عیار. تا کی؟ حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کلهو. دو تا خدا نمیشه، هم خدا هم بت. کار تمدن‌ها با گفتگو به آخر نمیرسد. گفتگو برای اتمام حجت کافیه، ولی مگه حضرت موسی کریم با فرعون اتمام حجت نکرد؟ اتمام حجت که کار تمام نمیکنه، اتمام حجت آغاز درگیری است. کار میرسه به جایی که یه طرف باید غرق بشه. پس رکن دوم درگیری همه جانبه است. مقابل طرح فرهنگی اونا شما باید طرح فرهنگی داشته باشید. مقابل طرح اقتصادیشون باید یه طرح اقتصادی داشته باشید. مقابل الگوهای سیاسیشون باید الگوی سیاسی داشته باشید. یه درگیری همه جانبه است. این رکن دوم انتظار. و الا کنار حضرت نخواهیم بود. طرح حضرت یه طرح درگیره. این مأموریت حضرت، این آیه رو برای این اصلا خوندم. قاتلوهم حتی لا تکون. این مأموریت امام زمان علیه السلام و قرآن رو دوش حضرت گذاشته. ما تو این طرح باید کنار حضرت باشیم. پس اینم رکن دوم. صرف این که بیرم یک کنار میشینم نیست. در عین این که تبری میجویی، صفتو جدا میکنی، مواظب هستی اونا تو جهاز هاضمه خودشون تو رو هضم نکنن. تو رو نکنن یه انسان غربی. قلبت، احساساتت غربی بشه، فکرت غربی بشه، رفتار ظاهریت غربی بشه، مدل خونت غربی بشه، شهرت غربی بشه. اینو باید مواظب باشیم نباشه. متاسفانه خیلی جاها شده. اونا به لایه‌های عمیق که رسیدن به بطون آرمه خوردن. وقتی اومدن سراغ عمق وجود مؤمن دیدن نمیشه استحالش کنی. ولی ظواهر ما رو برگردوندن ها. پس تبری تام درگیری همه جانبه. سومیش چیه؟ سازندگی. تو این مسیر درگیری آرام آرام خودتون رو بسازید، خودتون رو تقویت کنید. انتظار نه فقط مکتب احتراز و گوشنشینی و این نیست. یه رکنش تبری است، اما تبری فعال. اولا تبری همه جانبه، نه فقط از اشخاص، از ائمه نار و کل دامنشون، تمدنشون، اعوانشون، انصارشون، جبهه تاریخیشون. دو، درگیری همه جانبه تاریخی. سه، سازندگی. این سازندگی هم تدریجی است. یه موقعی به اصحاب میگن آقا شما بشینید احادیث ما رو دور هم بخونید، همینا رو حفظ کنید، این اقامه امر ماست. یه موقع یه مرحله جلوتر زمین خریدیم، گندم کاشتیم، گندما سبز شده، میگن برید گندما رو درو کنید، گرسنه ها رو سیر کنید. یه موقع گندما هم درو کرده، میگن برید آسیا کنید. یه موقع آسیا کردید، میگن حالا برید نام بپزید. بعد میگن حالا برید در خونه فقرا تا فقرا گرسنه نباشن. درسته؟ طرح مراحلی داره. سازندگی دائمی. خب حالا این نکته دوم که وظیفه ما تو این دوران، همراهی ما، یعنی انتظار. نکته اول. نکته دوم، انتظار یک مکتب است که روی کرده به همه زندگی است و این مکتب سه رکن اساسی داره: تبری و احتراز، تبری همه جانبه، درگیری همه جانبه، سازندگی همه جانبه. این یه طرح تدریجی است. این نکته دوم. نکته سوم، خیلی ها میخوان همین کارا رو بکنن. اولا بعضی ها یه جانب فقط تبریشو میفهمن، برن یه گوشهی بشینن سرشون میگن تو لاک خودشون. این برای انتظار کافی نیست. یا نه فقط دعوا کنن، اینم برای انتظار کافی نیست. سر دعوا داره فقط. نه خیلی، باید تبری و درگیری و سازندگی توی طرح بزرگ تو جبهه امام باشه. بعضیا میخوان این کارا رو بکنن ولی جدای از امام، یا از امام جلو میفته یا عقب میفته. آقا بجنگیم، حضرت میگن الان وقت جنگ نیست، بجنگیم. و حضرت میگن صلح کنید، میگن الان وقت صلح نیست. تو این سه مرحله باید دنبال امام باشید. جلو نیفتید از امام، عقب هم نیفتید. اللازم لهم لاحق. درسته؟ المتقدم عنكم مارق و المتأخر عنكم زاهق و لازم لكم لاحق. با امام بودن تو این سه مرحله. حالا این طرح بزرگی کش که میخواد انجام بده، حضرت در پرده غیبت که تشریف بردن رها کردن یا یه برنامه‌ای به ما دادن، منابع و در اختیار ما گذاشتن، سلسله‌ای هم که باید بر اساس این منابع جامعه شیعه رو نگه بداره بر اساس همین طرح انتظار معین کردن. همودن منابع کتاب و سنت. اون سلسله‌ای که مأمورن بر اساس این منابع تو دوران غیبت طرح انتظار رو اداره بکنن، یعنی جامعه شیعه رو حفظ بکنن، هم مستحیل نشه تبریش حفظ بشه، استحاله نشه، هضم نشه، هم دائما درگیری و مدیریت کنن و هم بسازن جامعه شیعه رو قدم به قدم. اینا کیا هستن؟ بعضی خیال میکنن این که حضرت فرمودن عمل حوادث الواقع فرجه و فیال روات الی روات احادیثنا، یعنی اگه میخوای پول قرض بگیری برو بگو آ چجوری قرض بگیرم. این فقط نیست، کل طرح جامعه شیعه تو عصر غیبت. حضرت یه طرحی دارن، یه برنامه‌ای دارن، دارن اداره میکنن. روی صحنه هم یه دستگاهی درست کردن، گفتن جامعه شیعه این طرح جلو ببر، منم حمایت میکنم. دیدید یه جاهایی هم مستقیم حمایت کردن،
یه حمایت‌های غیر مستقیم دارن، حضرت دارن هدایت میکنن جامعه شهر. جامعه شهر که رها نکردن، روایات رو دیدید، حضرت فرمود اگه ما هوای شما رو نداشتیم که زیر دست و پالهتون میکردن. ما همه جوره هواتون رو داریم، ولی در عین اینکه با در سایه در حجاب داریم شما رو اداره میکنیم، یه طرحی هم برای این رود ریختیم، گفتیم ما یه منابعی برای شما گذاشتیم، شما دستتون خالی نیست، بعد از دوران امام صادق و امام باقر و ائمه بعدی هستید. یه جریانی رو هم براتون معین کردیم، بر محور این جریان، بر محور این مجموعه که ما گفتیم و این منابع، جامعه شیعه باید عصر غیبت رو بگذرونن. یعنی طرح عصر غیبت که طرح همراهی با امامه، که درش احتراز و تبری، درگیری همه جانبه و سازندگی دائمی هست، این بر محور کیست؟ بر محور کتاب و سنت و فقاهته. این طرحه. اگر کسی میخواد تو عصر غیبت کار بکنه، خودش سرشو میندازه میره زیر، این همراه نیست. میگه من طرح میدم، شما بی خود میکنی طرح میدی. به هیچ کس دیگه هم جامعه شیعه رو ارجاع ندادن. و این جامعه شیعه اتفاقا عنایت بکنید، دست عنایت امام زمان پشت صحنه بوده. شما از اول عصر غیبت کبرا ببینید، غیبت صغرا، غیبت کبرا، دائما جامعه شیعه در حال رشد بوده، هم در تبری، هم در درگیری، هم در سازندگی. واقعا نذاشتن جامعه شیعه تو هاضمه دستگاه بنی امیه و بنی عباس هضم بشه. هضم نشدن، حفظ شدن دیگه. در این اینکه تقیه رو رعایت میکردن، جلوی هضم شدن جامعه شیعه در دستگاه بنی امیه رو گرفتن. شما حالا تاریخ فقها رو مطالعه کنید ببین همینطوری هست یا نه. درگیری همه جانبه هم بوده، یه جایی درگیری نظامی بوده، یه جایی فرهنگی بوده، سیاسی بوده، هیچ وقت تسلیم نشده جامعه شیعه، دائما هم سازندگی بوده. ببینید در مقابل عرفان اونا که، یعنی اونا در مقابل دستگاه نبی اکرم سقیفه مکتب درست کرد دیگه، عرفان درست کرده، کلام درست کرده، فقه همش هم مقابل دین خداست، ولی جامعه شیعه برای خودش کلام مستقل داره، فقه مستقل داره، عرفان و اخلاق مستقل داره برای خودش. سازندگی فرهنگی یعنی همین دیگه، سازمان‌های اجتماعی مستقل داره. شیعه در این دوران هم در تبری و استحاله نشدن، هم در درگیری همه جانبه، هم در سازندگی موفق بوده. البته کاستی‌هایی هم داشتیم، بله، ما هممون کوتاهی کردیم تو طول تاریخ، ولی در مجموع وقتی نگاه میکنید حضرت این خط رو حفظ کردن. یه جمله امشب بگم، منتظر یعنی آدم وقف، یعنی آدمی که از خودش هیچی نداره ولو همه امکانات داره، ولو بزرگی، همه بزرگیشو زیر پای امام قرار میده، در مسیر امام زمان فرش امام زمان میشه. نمونش میشه وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیه. خیلی بزرگ بود، نمیشه بگید این بانو چقدر بزرگه، ولی نمیشه بگید چقدر مقابل پیغمبر تواضع کرده، داراییشو داده، این ثروتمندترین رفته شعب ابی طالب نشین شده. وقتی حضرت سنگ باران میکردن، در بعض میاد خود سپر حضرت میشد که سنگا به او بخوره و حضرت نخوره، همه چیزو زیر پای حضرت گذاشته. وقتی میخواست از دنیا بره، یه کفن میخواست روش نمیشد، پیغام فرستاد یا رسول الله عبایی که موقع وحی براتون میکردید اونو کفن من کنید، من شنیدم روز قیامت عریان میام بیرون، من مسترب. بس. حالا ببینید یه جمله‌ای بگم، ببینید خدا چجوری مزد میده. ما چه کار میکنیم؟ کار حضرت خدیجه خیلی بزرگه، درسته؟ خیلی، اصلا نمیشه بگی چقدر بزرگ است. حالا جلالتش تو قرآن تو آیاتی آمده که اهل اعرافه جزوش که شخصی است که رو اعرافن، حالا اونا بماند، اونا می مجال دیگه ایم. من یک کلمه بگم، خدا یه مزد به ایشون داده. میدونی خدا چی بهش داده؟ پیغمبر رفته معراج، نور حضرت زهرا رو از فوق سماوات سبع آورده، بعد 40 روز دیگه رفته خلوت گزیده تا طعام بهشتی آمده، این نور تکمیل شده، بعد خدا این هدیه رو به حضرت خدیجه داده. ببینید کار بنده بهتره یا مزد خدا. و من اوفا به عهدی
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.